بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين آل القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای برامرام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در این جلسات اخیر قرار گذاشتیم که یه مقداری به محتوای نماز از مقدمات تا پایان نماز بپردازیم، در برش بیشتر فکر کنیم. شاید اینا کمک بکنه به این که نماز بهتری بخونیم، با توجه بیشتری و بیشتر استفاده کنیم از نماز. به هر حال میتونه یکی از مقدمات، یکی از معدات باشه. از اذان شروع کردیم و درباره تکبیر یکی دو جلسه صحبت کردیم. جلسه قبل درباره شهادت به توحید و کلمه اخلاص بود، بعد شهادت به رسالت است. این مسئله هم اونقدر مهم هست که هم در اذان، هم در اقامه، هم در متن نماز روش تأکید شده، هم در اذان و اقامه مکرر باید این شهادت را داد، در نماز هم در تشهد باید این شهادت را ذکر کرد، از واجبات نماز. و اگر اندکی به اطراف مسائل هم بیندشیم، شاید اهمیت مطلب بیشتر هم برامون روشن بشیم. فرض فرمایید توجه به اینکه اگر در نماز نقصی پیدا شد از روی سهو، آدم چیزی را فراموش کرد یا چیزی را سهواً اضافه کرد، راه علاجش این است که بعد از نماز سجده سهو به جا بیاره. در سجده سهو چیکار باید بکنن؟ باید سر بگذارن روی خاک، در مقابل عظمت الهی به خاک بیفتن، اما بگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا صلوات بفرستن. با اینکه حالت سجده عبادت به اصطلاح ذاتی است برای خدای متعال، اما برای جبران نقص نمازمون ما باید توجه به وجود مقدس رسول اکرم پیدا کنیم، به ایشون سلام کنیم در حال سجده. این یک اشاره ایست میتونه باشه به اینکه مسئله از این تصوری که ما داریم نسبت به اهمیت مسئله رسالت و اینها اندکی فراتره. حالا انشاءالله یه فرصت مناسب تری یه مقداری در این باره بیشتر از خواهم. فعلا بحث ما در همین شهادت به رسالته. در شهادت به توحید از گردیم که ما وقتی کلمه اخلاص را، لا اله الا الله را بازش میکنیم، تحلیلش میکنیم، کالبد شکافی میکنیم، چند تا مطلب توش در میاد. هم اعتقاد به وجود خدا به عنوان خالق آسمان و زمین هست، ولی این تنها برای توحید اسلام کافی نیست. علاوه بر این اعتقاد به ربوبیت تکوینی الهی، که همون خدایی که آسمان و زمین را آفریده تدبیر عالم هم به دست اوست، اختیارش هم به دست اوست، اراده او بر عالم حاکم است، رب العالمین است. و در خصوص انسان علاوه بر این ربوبیت تکوینی یک ربوبیت تشریعی هم خدا داره، یعنی چون همه چیز ما از اوست، به اون مالک هستی ما و هست و مالک عالم است، مالک مملوک در اختیار مالکی، ما بدون اراده او و برخلاف خواست او نباید کاری انجام بدیم، یعنی اطاعت او را هم واجب باید بدونیم. و از همینجاست که توحید دلالت داره بر این که تنها کسی که اطاعتش بی قید و شرط واجب است و او حق قانون گذاری مطلق دارد خدای متعاله. این همون ربوبیت تشریعی است. اگه کسی این را انکار بکنه در واقع لا اله الا الله را قبول نداره، چون لا اله الا الله همه اینها را در بطن خودش داره. و نهایتاً هیچ معبودی هم سپاس شایسته پرستش جز الله نیست. اون اللهی که هم خالق آسمان و زمین است، هم رب تکوینی هستی، هم رب تشریعی است. چنین کسی جز او سزاوار پرستش نیست. این در واقع لا اله الا الله که معبودی جز الله نیست و کسی جز الله سزاوار پرستش نیست، در واقع این جزء اخیر از علت تام است. این که باشه سایر اعتقادات هم باید مقدم برش وجود داشته باشه. تا آدم اعتقاد به وجود خدا نداشته باشه، تا اعتقاد به خالقیتش نداشته باشه، تا اعتقاد به ربوبیتش نداشته باشه، نوبت نمیرسه به این که پرستش او واجب است و پرستش غیر او جایز نیست. پس کلمه توحید در متنش این معنا را داره که اگه خدا امر و نهی کرد ما باید او را اطاعت کنیم و امر و نهی هیچ کس دیگری را مطلقا برای ما اعتباری نداره. نمون اعتقاد به ربوبیت تشریع. اما این دیگه توش نیست که آیا خدا امر و نهی کرده. معناش اینه که اگه خدا دینی فرستاد باید بپذیریم، شریعتی نازل کرد باید بپذیریم، مقتضای ربوبیت تشریعی الهی. اما آیا دینی فرستاده، اگر فرستاده کیست، توسط کی فرستاده، این دیگه تو محتوای لا اله الا الله مشخص نیست، به طور کلی هست. پس شهادت رسالت متمم این معناست که مشخص بشه بله خدا دین فرستاده و توسط شخص خاصی که ما او را میشناسیم و او را رسول و خاتم النبیین میدونیم خدا این شریعت را نازل کرده و امر و نهیش را برای ما ابلاغ کرده و ما اصالتاً باید از این دین و از این امر و نهی و از این قوانین اطاعت کنیم. اگر چیز دیگری برای ما حجیت داشته باشه، اعتباری داشته باشه، در سایه اعتبار دینه. تا رسول خدا امضا نکند چیزی را یا اطاعت کسی را معین نکنه، بر ما اطاعت کسی دیگری واجب نیست، واجب نیست بلکه جایز نیست. این است که متمم رسالت هم اعتقاد به ولایته که بعد از پیغمبر هم بله خدا به وسیله پیغمبر امام معصوم تعیین کرده که او هم اطاعتش در سایه اطاعت رسول واجبه. و اگر حالا بعدش ثابت شد چیزهای دیگری که مثلا اطاعت ولی فقیه واجبه، این هم شعایست از اطاعت امام معصوم که اون شعایست از اطاعت رسول خدا به اون شعایز از اطاعت خدا. اون چه مهم است در ابتدا اصل این تأکیده که شریعت اسلام از شرایع دیگه شناخته بشه و تصور نشه که ما که اعتقاد به ربوبیت الهی داریم حالا از هر کدوم از شرایع پیروی کردیم کافی است، فرقی نمی کنه. باید تأکید بشه که در این زمان بعد از بعثت پیغمبر اکرم تنها کسی که باید از او اطاعت کرد و شریعتش رو مورد توجه قرار داد پیغمبر اسلام است. بله پیغمبران دیگه هم شرایعشون صحیح بوده اونطوری که اول نازل شده بودی و همه اونها مورد احترام است و هیچ کس حق نداره به هیچ پیغمبری اهانت بکنه. اهانت به هر پیغمبری مثل اهانت به همه انبیا است. انکار یکی از شرایعی که از طرف خدا نازل شده به منظره انکار همه شرایع. اگه بدانیم خدای متعال شریعتی برای حضرت نوح، برای حضرت ابراهیم، برای حضرت موسی، برای حضرت عیسی، علی نبی نام علیه و علیه السلام فرستاده بوده که میدانیم. از کجا میدانیم؟ از خود قرآن. اونها هم برای ما محترم هست. همه اون انبیا مورد احترام ما هستند و هم شرایعشون را تصدیق میکنیم که در زمان خودش معتبر و واجب الاطاعه بودی. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله تالا نفرق بین احد من رسوله. ایمان به خدا افتضا دارد که بین هیچ یک از پیغمبران فرقی گذاشته نشه که آدم بگه یک شب قبول دارم یک شب ندارم. اگر اطاعت کسی از باب این که پیام آور الهیست واجبه، هر کس باشی اطاعتش واجب خواهد بود. در آیه 150 سوره نساء می فرماد ان الذين یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. پیداست چنین کسانی بودند، ولی بی جهت این آیه اینجوری نازل نمیشه. میگه اون کسانی که کفر به انبیا میبرزند چطور؟ میگن بعضی را قبول داریم بعضی را قبول داریم، نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. یه راه میانه‌ای میخوان خودشون درست کنن. اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اینجور نیست که آدم بگه 124 هزار پیغمبر بودن، اگر 123,999 تا شما قبول دارن یکیش قبول ندارن. بگن خب از مجموع درجاتی که در بهش بنا بود به شما بدن تقسیم میکنن بر 124 هزار درجه، یکیش از شما میگیرن بقیهشو بهتون میدن، چون به همه انبیا منهای یکی ایمان آوردید، درجات بهشتن رو تقسیم میکنن همه رو میدن به شما، فقط یکیشو نمیدن. نه اینجوری نیست، یه دونش هم نمیدن. ایمان باید مطلق، همونطور که در اعتقاد به توحید عرض کردیم، اگر کسی اعتقاد به خالقیت خدا داره اما اعتقاد به ربوبیت خدا نداره، اعتقاد به ربوبیت تکوینی داره اعتقاد به ربوبیت تشریعی نداره، مثل جناب ابلیس. جلسه قبل توضیح دادم که ایشون هیچ نقصی در ایمانش نبود، خدا را قبول داشت، با خدا بیواسطه سخن میگفت، قیامت را قبول داشت، روز بعث را قبول داشت، از همین جهت مهلت خواست به انظرنی الی یوم یبعثون. در ایمانش نسبت به خود خالقیت خدا، نسبت به ربوبیت خدا تردید نبود، میگفت رب انظرنی، ربوبیت خدا را قبول داشت. اما کان من الکافرین، بلکه رأس کافرین بود. چرا؟ برای اینکه ربوبیت تشریعی را قبول نداشت. این که هرچه خدا امر و نهی کند واجب است بپذیرن، این را زیر بار نمی رفت. خدا هستی قبولت داریم، ربوبیت عالم هم دست توست، اونم قبول داریم. قیامتی هم در کار، اونم قبول داریم. اما این که میگی سجده آدم بکنم، اینو من قبول ندارم. اینجور نیست که هر چی تو بگی من باید قبول کنم. این هم انکار ربوبیت تشریعی، انکار همین یکی مساویس با انکار کل، مثل این که اصل خدا را قبوله. یعنی فکر میکنید اون کسایی که اصلا خدا را قبول ندارن در جهنم جاشون بدتر از ابلیسه؟ صدرنشین جهنم جناب ابلیس هستن، همه دیگه به توفیل ایشون وارد اون مقام میشن. کسی از ابلیس ما خاطی‌تر، رجیم‌تر، پست‌تر نداریم. با اینکه اعتقاد به خالقیت خدا هم داشت، ربوبیت هم داشت، اعتقاد به معاد هم داشت، یه جزش اعتقاد نداشت. در مقام نبوت هم همینطوریه. اگر کسی بگه 124 هزار پیغمبر رو قبول دارم غیر از یکیشون، با اون خیلی میمونه یه نداریم ما، اونا نمیپسندم. مثل اینکه همه رو انکار می‌کنن. بالاخره اونایی که قبول داری چون پیغمبرم قبول داری یا چون دوست داری؟ اگه چون پیغمبرم، خب یکشم پیغمبره، پس اینا قبول داری. اگه ملاک دوست داشتن و پیروی کردن این است که چون پیغمبر خدا، اون یکی هم پیغمبر خداست، پس چرا انکار می‌کنی؟ انکار این به منزله انکار همه است. این است که تو اون آیه صریحاً می‌فرماید اگر یک کسی یکی از انبیا را قبول نکند، مثل اینه که همه را قبول نکند. اولئک هم الکافرون حقاً، کافر واقعی اینا هست، واقعاً اینا کافره، کفر حقیقی را دارن اینا. نه اینکه از 124 هزار چون فقط یکی را انکار کردن همه مراتب بهش براشون محفوظه جز یک درجه. انکار یکی به منزله انکار همه. حالا در مجموع شریعت یک پیغمبر، پیغمبری آمد مجموع احکامی را آورد، فرض فرمایید 1000 تا حکم، 10000 تا حکم، گفت من همه این 10000 تا حکم قبول دارم غیر از یه دونش، این یکیش قبول ندارم. فکر میکنی این شخص مؤمنه؟ یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. بعد نفرموده باید نصفش باشه، نصف به علاوه یک باشه، یه دونش هم انکار بکنه به منزله انکار هم. اگر حکم پیغمبر را چون حکم خداست میپذیری، خب این یکش هم حکم خداست، این یکش قبول ندارم، یعنی چی؟ اگر به خاطر حکم خدا نیست، خب پس رسالت را نپذیرفتی. تو دوست داشتی یک کسی را حرفش را قبول کنی، قبول کردی. اگر به خاطر این است که پیغمبر خداست، حکمش حکم خداست، پیغمبری با پیغمبری دیگه و حکمی با حکم دیگه فرقی می کنی. ایمان باید مطلق باشه. اگه کسی استثناء قائل شد در انبیا یا در احکام، استثناء یکی به منزله انکار همه. انکار یک حکم به منزله انکار همه هست. اگر در بعضی از روایات اینا دیدید، شنیدید یه تعبیراتی که حالا من دوست ندارم مطرح بکنم، که راجب توایفی، راجب اشخاصی بدبویه هایی شدید که اینها از کفار بدترند یا چنینند چنانند، این به خاطر همین است که در باطن اینا حکم خدا را قبول نداشتن. میدونستن چیزی خدا امر فرموده ولی دلشون نمیخواست بپذیرن، انکار میکنن. اطاعت کسی را خدا واجب کرده میدونستن، ولی چون با خواسته هاشون وفق نمیداد زیر بار نمیرفتن. این انکار یه حکم خداست دیگه. یه وقتی کسی نمیدونه، شک داره، امرش مشتبه شده، شرایط اجتماعی طوری بوده که نشناخته. خب به اندازه‌ای که کوتاهی نکرده باشه معذور خواهد بود. مراتب استضعاف، استضعاف دامنش خیلی وسیعه. ممکنه کسی در اثر استضعاف خدا را نشناسه، ممکن در اثر استضعاف پیغمبری را نشناسه، ممکن در اثر استضعاف حکمی از احکام خدا را نشناسه، یا عقلش کمه، یا ابزار و وسایل در اختیارش نبوده، یا محیط یه جوری بوده که نمیتونسته غیر از اینا باور کنه. این مستضعف به اندازه ایش به کوتاهی نکرده باشه معذور خواهد بود. اما کسی که شناخته، میدونه خدا اینو فرموده ولی دلش نمیخواد زیر بار بره، میبینه اگه قبول کنه زندگی مادیش اونطوری که دلش میخواد جور نمیشه، اون پست و مقام ها بهش نمیدن. اینه که اصلش رو میگه قبول ندارم تا خودش رو راحت کنیم. انکار یک حکم یا یک شخص یا یکی از معرفتهایی که میداند خدا اینو نازل کرده، اگر عالمن آمدن انکار کند در باطن کافر است. ممکنه در ظاهر معامله اسلام باید باش بشه، چون در ظاهر مأمور به تجسس نیستیم، مأمور به کنجکاوی به عقاید مردم نیستیم. اونا همین که بگن شهادتین رو بگن، ما اونا رو باید مسلمان حساب کنیم. این اسلام ظاهری طهارت میاره، ذبیحه‌شون حلال میشه، اگر کافر تا نجس باشه طاهر میشن، از وارث مسلمان ارث میبرند، بچه‌ای از این قبیل. اما منافقت نداره در باطن کافر باشن اینا. و نفاق یعنی همین، نفاق یعنی در باطن آدم چیزی را قبول نداشته باشه اما در ظاهر اظهار بکنه که قبول دارم، اظهار بکنه هر چی پیغمبر گفته قبول دارم، اما میداند بعضی چیزا رو پیغمبر فرموده و میگه قبول ندارم، میگه نه فرمودی، یا اینش رو قبول ندارم. این کفر باطنی است، ولو در ظاهر مسلمان است و بدنش هم طاهر است و احکام ظاهری اسلام هم برش بار میشه. این یک نکته است که بسیاری از اشخاص ازش غفلت دارن. مسئله اسلام ظاهری، اون که تو رساله ها می نویسن هر که شهادت این گفت مسلمان است و احکام مسلمان برش بار است، این منافقی با کفر باطنی نداره. منافقینی بودن در صدر اسلام به تصحیح قرآن نماز می خوندن، حول و حوش پیغمبر بودن، ولی قرآن می فرماید اینا منافقن، ایمان ندارن. قسم می خوردن که ما ایمان داریم به همه اون چه تو بر تو نازل شده، قسم ها می خوردن. خدا می فرماید دروغ میگن، قسمی شدن دروغ. اذا جا کن منافقون قالو نعلمن نشهد انکل رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میان میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبری، هرچی آوردی درسته، قسم هم میخورن، بله خدا هم میدونه که تو پیغمبری، والله يعلم، ولی والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. همون خدایی که به باطن اشخاص آگاه هست شهادت میده که اینا دروغ میگن، قسم هاشون هم برای فریب دادن شماست. به این قسم های حرف ها اعتماد نکنید، دنبال این باشید ببینید رفتارشون چطوری. به هر حال این شهادت به رسالت پیغمبر اکرم تعیین کننده مصداق ربوبیت تشریعی الهی است. اون کلیش در کلمت توحید مندرجه، چون گفتیم شامل ربوبیت تشریعی هم میشه، یعنی رب تشریعی جز الله نیست، کسی حق قانون گذاری جز خدا نداره، خداست که باید قانون. اما تو اون دیگه نبود که آیا خدا قانونی نازل کرده یا نه. در شهادت به رسالت متمم اون هست که بله خدا قانونی نازل کرده، دینی نازل کرده و این دین خاتمه همه ادیان، مناسخ همه ادیان است و پیامبرش هم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب درسته ما موقعی که اذان میگیم یا اقامه میگیم یا تو نماز تشهد میخونیم به این مسائل نمیتونیم فکر بکنیم، فکر اینا بکنیم که حواسمون پرت میشه از اندازه. اما دانستن این مطالب اولا باعث این میشه که در اثر بعضی شبهه ها و اینا کم کم ایمان ما به هوا نره. بودن کسانی که مسلمان بودن، ایمان بودن، نماز ایمان داشتن، نماز میخوندن، عبادت میکردن، مبارزه میکردن، زندان میرفتن، شکنجه میدیدن، حتی در جنگ دفاع مقدس شرکت کردن، اما به خاطر اینکه این مسائل درست براشون حلاجی نشده بود، تحت تأثیر شبهات دیگران واقع شدن، ایمانشون پرید و امروز ضرر اونها از هر کافری برای اسلام و جامعه اسلامی بیشتری. کسانی که سارا زندان رفتن برای انقلاب، در دفاع مقدس هم شرکت کردن، شاید معلول هم شدن، اما به خاطر اینکه پایه های ایمان محکم نبود، عقاید درست روشن نبود، شفاف نبود، تحت تأثیر شبهات قرار گرفتن. نه حالا خب پیغمبر رو قبول داریم، پیغمبر بودن، اما پیغمبر اینجور نیست که حالا هرچی بگه ما باید قبول کنیم. بله قرآنم را او آورده، اما این معناش نیست که چطور قرآن است درسته. شاید شما تعجب کنید، یعنی آدمی پیدا میشه بگه من مسلمانم و از این حرفا بزنه؟ نه تنها از این حرفا زدن، کتاب نوشتن. که قرآن هم نقد پذیر است. قرآن فوق نقد نیست. یعنی قرآن هم میشه انتقاد کردنش، بگن اینجاش درست نیست. پس با چی بفهمیم چی درسته چی درسته؟ تجربه علمی. پیغمبرم درسته پیغمبر بود، اما اصلا معنای پیغمبری یک تجربه درونی است، یک حالت عرفانی است. از پیغمبری یعنی همین. ولی این معنیش نیست که هرچی میفهمه درست میفهمه. بالاخره بشر از فهم بشر اشتباه برداریم. بله قبول داریم پیغمبر بود و آخرین پیغمبران هم هست و قرآن هم را او آورده و این حرفا، ولی نه معنی پیغمبریش این است که هرچی او میگه درسته و نه معنیش اینه که قرآن کلام خداست و نه معنیش این است که هرچی تو قرآن است و او فهمیده درست فهمیده. امروز کسانی به نام تئوریسین و به عنوان اسلام نوین، اسلامی که باید ازش دفاع کنن تا در مقابل کفر بتونه دوام بیاره، منت میذارن سر مسلمان ها و این حرفا رو مینویسن تا اسلام رو حفظ کنن. میگن اگه اینا رو نگیم دنیا نمیپذیره. اگه بخوام جوانام و نسل آیندهمون مسلمان بمونن، باید اسلام اینجوری بگیم تا قبول کنن. یعنی بگیم اسلام، منهای اسلام تا بپذیرن. تذکر این حال این فایده رو داره که ما یه مقداری احساس خطر کنیم، فکر نکنیم یه اعتقاداتی همینطور سربسته و دربسته وقتی گفتیم و اقرار کردیم و پذیرفتیم دیگه مسئله حل است، ایمان ما دیگه بیمه میشه. اینجوری نیست. در روایات زیادی آمده که در آخر الزمان یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. صبح انسان مؤمنه، از کافر میشه. شاخ نداره کافر شدن. همین که گفت این حکم قبول ندارن. فکر میکنید وقتی کافر میشه دو تا شاخ باید از اینجا تو بشونش در میاد؟ باید حواسمون جمع باشه ما تو این دامان نیفتیم. بودند کسانی، مسلمان بودند، نمازخون بودند، وجوهات می دادند، مبارزه کردند، جهاد کردند و آخرش هم کافر شدند. نه تنها خودشون کافر شدند، بدترین بلا برای جامعه اسلامی شدند. ضررشون از هر کافری برای جامعه اسلامی ما بیشتره. دشمن اگه بخواد نفوذ کنه از راه اینا نفوذ میکنیم. اگه بخواد نظام اسلامی رو براندازه از راه اینا برمیاندازی. خودش که مستقیما نمیتونه اینجا. پس ضرر اینا حتی از ضرر آمریکا بیشتره، برای اینکه آمریکا بدون اینا نمیتونه کار بکنه. اگه ما درست معنای اشهد ان محمد رسول الله رو فهمیدیم، و هم ایمانمون قوی تر میشه، روشن تر میشه، و هم در مقابل شبهات و وساوس شیطانی بیمه میشه. دیگه من بیشتر وقت شما را امشب نگیرم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. ایمان همه ما و فرزندانمون را تا لب گور بیمه بفرما. به ما توفیق بده که اسلام را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. روح امام راحل و شهدای اسلام و علمای بزرگ و کسانی که ما را با دین و با اسلام آشنا کردند در این ایام با انبیا و اولیا محشور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.